السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اشکال دوم عرض کردیم این بود که در مقتضی استصحاب برای قسم دوم از کلی حرفی ندارن. اشکال اول ایراد در اصل مقتضی استصحاب بود، ولی در اشکال دوم متوهم چنین توهم کرده است که بر فرض مقتضی تمام باشد، ما نمی توانیم استصحاب کنیم، چون استصحاب در کلی محکوم استصحاب جاری در سبب اوست، در سبب شک، و اون عبارت است از فرد طویل، به بیانی که دیروز مشروحاً گذشت. در مقام جواب مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می‌فرمایند سه مطلب باید روشن بشود تا اینکه جواب از این توهم واضح بشود. مطلب اول که دیروز بیان شد این بود که شک در بقای جامع و عدم بقای جامع باید دید که مسبب از فرد طویل است حدوثاً و بقاءاً، یا اینکه نه مسبب از او نیست. در کلام متوهم این چنین بود که شک در جامع را معلول شک در فرد طویل می دانست، فلذا می گفت اگر در فرد طویل استصحاب جاری بشود دیگه نوبت به جریان استصحاب در جامع نمی رسد، غافل از این که استصحاب شک در جامع معلول فرد طویل نیست، زیرا حدوث جامع که یقینی است معلول این است که ما اجمالا علم داریم یکی از این دو فرد تحقق پیدا کرده است و لا غیر. یعنی این چنین نیست که به صورت علی سبیل منع خلو، یعنی نه هیچ کدوم نباشد نه اینکه هر دو باشد، یقین داریم یکی هست و لا غیر، اما خصوصیت این که اون یکی طویل است یا قصیر است را نمیدانیم. پس بنابراین در جامع و کلی هیچ تردیدی در ظرف حدوث نیست، انما شک ما در خصوص بقاست. پس بنابراین علم به حدوث، به حدوث جامع معلول علم ماست به وجود احد الفردین، نه اینکه معلول خصوص فرد طویل باشد که متوهم چنین توهم کرده بود. مطلب دومی که باید روشن بشود این است که بقای جامع و ارتفاع او بقاءنها، ارتفاع لذا تعبیر میبریم، عدم بعد الوجود، بقا یعنی وجود پس از وجود، ارتفاع یعنی عدم پس از وجود. بقا و ارتفاع جامع از لوازم فرد طویل است حدوثاً و بقاءاً. اگر فرد طویل حادث شده باشد پس جامع باقی است، اگر فرد طویل حادث نشده باشد جامع باقی نیست. چرا؟ چون فرد طویل این است که فرض این است که حادث نشده، پس حادث فرد قصیر است و نتیجتاً فرض قصیر هم معلوم الارتفاع است، پس جامع وجود ندارد. این مطلب دومی است که باید روشن بشود. واضح است که سببیت وجود فرد برای وجود کلی که آیه متوهم چنین ادعا می کرد و ترتب وجود کلی بقاءً یا حدوثاً مترتب بر وجود فرد است. اگر وجود فرد معلوم بالاجمال باشد که در ظرف حدوث این چنین است، پس قهرن ما علم به وجود جامع داریم، چون علم به وجود فرد لا علی تعیین داریم. در دایره علم فرد مردد اشکالی ندارد، در واقع که معلوم بالعرض است فرد مردد نداریم، ولی در معلوم به ذات فرد مردد داریم. مثل همین فرض. خب و ترتب مسبب بر سبب، که بحث سببیت مطرح شده بود، ترتب مسبب بر سبب بر این است که این ترتیب شرعی باشد، تا اصل در سبب حاکم بر اصل در مسبب باشد و رافع شک باشد، که شک در ترتب مسبب بر سبب را بردارد. مرحوم ها شیخ می فرماید اساس کلام متوهم بر این است، ولی هر دوی اینها واضح البطلان است. چرا؟ اما اصل ترتب، که ترتب جامع بر فرد، این ترتب را مرحوم عاشق می فهمد ما قبول نداریم. سببیت و مسببیت را ما قبول نداریم. چرا؟ می فرماید بین جامع و فرد التفات کنید، این از باب اینه که حفظ تشیعن و غابتن که اشیاء او هست. شما درسته که در تحلیل ذهنیتان اینجوری می توانید تفکیک کنید بین جامع و بین فرد، بین وجود جامع و وجود فرد. جامع و فرد از نظر تحلیل ذهنی متعددن. خب یک نکته هم اول عرض کنم، بعد در جایی که بحث سببیت میاد که عنوان انتزاعی هست، باید ما سببی داشته باشیم و مسببی داشته باشیم. پس قوام سببیت و علیت بر اثنینیت است، باید دو شی باشد، احدهما سبب باشد برای دیگری. ولی اگر شیء واحد باشد اصلا سببیت معقول نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه شیء واحد چطور می شود شیء برای خودش هم سبب باشد و همون شیء به نسبه به خودش مسبب هم باشد؟ این اصلا گفتنی نیست. این حرف در ما نحنوفی متوهم خلط کرده است بین اون چه که در ذهن است و اون چه که در واقع هست. ما که میگوییم طبیعی و جامع به نسبه الالفرد متعدد میشود، این در تصور ذهنی ماست، ولی به حسب وجود پای به وجود میان بیاد، گفتیم وجود طبیعی به عین وجود فرد است، نه به سبب وجود فرد. یعنی وجود واحد ینسب الالفرد به ذات و الى طبیعی بالعرض، ولی که وجود وجود واحد است. اگر وجود واحد شد دیگه سببیت معنا ندارد، سببیت و مسببیت معنا ندارد. لذا می فرمایند عینیتی که بین طبیعی و فرد است و این که وجود طبیعی به عین وجود فرد است، که قول حقم همین است، اثنینیتی نیست. اگر اثنینیتی نیست، توهم سببیت و مسببیت در اینجا صحیح نیست، نمیتوانیم ما سببیت و مسببیت رو مطرح کنیم. ولیکن در این بیان مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه میشود یک نقدی کرد، و اون نقد این است که ما باید نگاه کنیم سببیت و مسببیتی که متوهم ادعا کرد بحث فرمایش شما، آیا در رابطه با وجود عینی جامع و فرد است یا نسبت به وجود علمی جامع و فرد است؟ ظاهرا نسبت به وجود علمی است، چون بحث شک و یقین و ظن و وهم همه در افق نفس است، در خارجی حرفا نیست. خب اگر در افق نفس ما و به حسب علم ما عینیت بود، کلام شما رو میتونیم بپذیریم، ولی از نظر تصور ذهنی بینشان اثنینیت است، و لذا ما تفکیک میکنیم بین وجود فرد و وجود جامع، و لذا میگیم آقا ما نسبت به فرد همین میشه در حقیقت نسبت به فرد میگیم آقا تردید داریم در وجود کدوم فرد، خصوصیت فردیه برای ما مردد است، ولی در همین جا میگیم نسبت به جامعه علم داریم و یقین داریم. هست یا نه؟ خب اگر بنا باشد که بحث به اصطلاح عینیت وجود جامعه و فرد مخل به اثنینیت باشد و مخل به تفکیک بین جامعه و فرد باشد، باید در این مرحله اولا هم این اخلال و مخلیت واقع بشود. و حال اینکه ما در ظرف به اصطلاح تصور ذهنی در ابتدای امر میگیم در این حالی که در فرد تردید داریم ولی نسبت به وجود جامعه تردیدی نداریم، تردید و یقین اینا مال افق نفس است. پس بنابراین در اینجا الان اثنینیت درست شد. پس میشود این چنین عرض کرد به مرحوم شیخ رضوان الله علیه که عینیتی که شما میفرمایین که نتیجتاً اثنینیت برداشته میشود و بحث سببیت موضوعاً مرتفع میشود، مربوط به عینیت خارجیه است. و کما اینکه خود ایشان هم فرمودند اونی که در بحث کلام متوهم است حسب فرمایش شما، اون مربوط به افق نفس است. در افق نفس کاملا اثنینیت است، فلذا با علم به وجود جامعه ما میگیم تردید در فرد داریم. این اشکال رو میشود بیان کرد. حالا شما فکر کنین ببینید چیزی به ذهنتان در دفاع از مرحوم عاشق میرسد بفرمایید. این یک نکته. حالا و اما علیت به معنای آخری را مطرح میکنن که اینم باز علیت تکوینیه است. یک علیت دوم هم هست که این علیت تکوینیه است، به این معنا که فرد مجرای فیض وجود باشد نسبت به ماهیت نوعیه، که اولا فیض به فرد میرسد، از فرد برسد به اصطلاح اون کلی و جامع، که لذا میگیم آقا تا فرد تشخص پیدا نکند سر و کله جامع هم پیدا نمی شود. تشخص از ناحیه وجود است. پس فیض وجود به فرد میرسد اولا از مبادی فیض و بعد از او میرسد به جامع و کلی. خب به این معنا که فرد مایه تشخص اون کلی می شود، که کلی در حقیقت وجودش از ناحیه فرد است و فیض وجود به او از ناحیه وجود فرد است. همون حرفی را که در رابطه با فصل و جنس میگوییم که فصل به نسبه به جنس، فصل است که موجب میشود جنس تنوع پیدا بکند و داخل در نوعی از انواع متحصله بشود. لذا تحصل جنس به وسیله فصل است. پس فصل در حقیقت مجرای فیض میشود برای نوع، که از ناحیه فصل نوع پیدا می شود، که لولا الفصل همون ابهامی که در جنس هست باقی می ماند، دیگه انواعی پیدا نخواهد شد، نوعی پیدا نخواهد شد. یا در رابطه با وزان صورت به نسبت الی ماده هم همین حرف گفته می شود، که ماده دارای ابهام از خارجن و رفع ابهام او خارجن به این معناست که ما چیزی به نام ماده مبهمه در خارج نداریم، ولی اگر صورت خارجن نبود ماده هم وجود نداشت. فیض وجود از صورت به ماده میرسد و نتیجتاً به هر حال ماده از ابهام خارج میشود، ولی بعد از آنی که خارج از ابهام شد به وسیله صورت، دیگه عنوان ماده را پیدا نمیکند. پس از این جهت پس عینیت در وجود منافاتی با اثنینیت در مقام وصول فیض نخواهد بود. خب نتیجه می شود که ما باز اثنینیت داریم، در این حالی که وجود است، وجود به اصطلاح فصل باعث وجود نوع می شود، وجود صورت باعث وجود ماده می شود، کما این که وجود فرد باعث وجود جامع و کلی می شود در معنی حنفی. اگر این چینی فرض کردید، خب قهرن اتحاد در وجود خارجی یا بلکه بالاتر عینیت وجود خارجی منافی با این که چنین تمایزی بین هما حاصل بشود تحلیلا عقلیا و به نظر دقی هیچ اشکالی ندارد، که ما وقتی دقت کنیم میگیم گرچه یک وجود است به هر دو منتسب است، اما به عهد ما به ذات و به دیگری بالعرض. خب ملاک علیت در حقیقت همون ملاک عینیت شد که همون وجود شد در اینجا بنابر این بیان. پس موجود به ذات، لذا تعبیرم ایشانم به ذات بالعرض را آوردن، بنده توجه نداشتم بدون نظر به فرمایش ایشان دارم عرض میکردم، که لذا ایشانم همین تعبیر میکند، در این حالی که وجود واحد است اما این وجود واحد منسوب است الال اسنین، احد و هما نسبتش به ذات که عبارت باشد از فرد، دیگری بالعرض که عبارت باشد از ذات. که ما این که فصل که مایه تحصل به اصطلاح جنس است، این تحصل اولا و به ذات برای خود فصل است، بالعرض برای جنس است. صورت که ماده که موجب به اصطلاح تشخص ماده می شود، اولا و به ذات خود صورت متشخص است، بالعرض ماده تشخص پیدا می کند به این نحو. خب لذا تعبیرشان این است که می فرماید صورت که جهت فعلیت است موجود به ذات است، و موجود بالعرض اون جهت قوه است که عبارتش از ماده. پس در نتیجه ترکیب اینها بنابر مسلک تحقیق، ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادی است، نه ترکیب انضمامی. ترکیب انضمامی معناش این است که یک شیء متحصل در خارج زمیمه به شیء آخر بشود، ولی در اینجا این چنین نیست. ترکیب اتحادی بین لا متحصل و متحصل است. لا متحصل چیست؟ جنس. لا متحصل چیست؟ ماده. لا متحصل چیست؟ جامع در ما نهنوفی. متحصل چیست؟ فرد. متحصل چیست؟ نوع. متفصل. متحصل چیست در اینجا؟ عبارت است از به اصطلاح صورت. پس صورت و فصل و فرد متحدن به حسب وجود با جامع و با جنس و با ماده، ولیکن نه اتحاد شیئین که ترکیب می شود ترکیب انضمامی، بلکه اتحاد لا متحصل که همون امر مبهم است در این ثلاثه، با متحصل که عبارت از امر مشخص در این امور ثلاثه. فاذن وجود واحد ینسب الی احدهما به ذات و الی دیگری بالعرض، اسنینیت درست شد. قوام علیت هم بر اسنینیت است، و نتیجتا می توانید ادعا کنید که احدهما به ذات است، به همین جهت میگیم علت، و به دیگری بالعرض است، به همین جهت به اون دومی گفته میشود معلول. پس چون ترکیب بین جامع و فرد ترکیب اتحادی است، در این حال نه از سنخ ترکیب اتحادی به این معنا که ترکیب لا متحصل با متحصل است، پس اسنینیت درست شد و قوام علیت بر اسنینیت است. فاذن یمکن ان یقال به این که جامع مسبب و معلول و فرد سبب و علت، این رو می شود گفت. و هر دو یعنی به ذات و بالعرض، لذا در تعبیر ابن سینا هم هست که در شفا بیان می کند ما جعل الله المشمش مشمشا بل اوجده، ناظر به همین اتحاد وجودی است که بین ذات و ذاتیات جعل متعدد نیست، بلکه جعل ذاتیات به همون جعل ذات است، جعل ذات به همون جعل ذاتیات است، نه اینکه دو تا جعل باشد یکیش به ذاتیات بخورد بعد یک جعل آخری هم به ذات، نه، جعل ذات به وسیله همون جعل ذاتیات است. خب در اینجا میگیم آقا جعل ماده و صورت به دو جعل نیست، جعل واحد است که اولا و به ذات مال صورت، جعل دوم مربوط به ماده. جعل واحد است، متعلق است، این جعل متوجه است، این جعل به فصل و جنس، ولی کن به فصل اولا و به جنس ثانیا، یا به نوع بگید ثانیا، در مانهنفی جعل به فرد اولا و به جامع ثانیاً و بالعرض ثانیاً به این معنا. پس احدهما می شود مجعول و موجود به ذات و دیگری مجعول و موجود بالعرض. هر مجعول به ذاتی فاعل ما به الوجود است نسبت به مجعول بالعرض. خب بنابراین لحاظا هر شیئی که واسطه وجود و مجرای فیض وجود برای شیء دیگر واقع شد، اون واسطه تعبیر می شود از او به فاعل ما به الوجود، و اون چه که از او و اون چه که مستفیض از او می شوند به همین جهت مجراییت و وسطیت اونها می شوند به اصطلاح معلول او. در اون بیان نورانی که از حضرت عسکری سلام الله علیه رسید که ما صناع حقیم و مخلوقات عالم همه صناع ما هستند، نه به معنای فاعل ما منه الوجود باشد که این توهم باطل بشود که اینها به هر حال منشأ وجود موجودات عالمند، منشئیت را نمیخوان بفرمایند بلکه مجراییت را میخوان بفرمایند که همه نظام وجود کسب فیض از طریق ما میکنند، نه اینکه ما منشأ فیض برای اونها باشیم. منشأ فیض منحصر است در فیاض علل اطلاق که حضرت حق جلت عظمته باشد و ما ادای او همه مستفیزند به عنوان اینکه او فاعل ما منه الوجود است و ما سوای او مستفیزند از او. اما فاعل ما به الوجود، هر وجود عالی نسبت به موجود دانی جنبه وسطیت و فاعلیت به الوجود به هل وجود پیدا می کند و همه مراتب وجودی از این نظر می شوند مراتب عالیه وسائط فیض برای مراتب دانیه. پس چون در رأس سلسله موجودات حضرات انبیاء و حضرات اولیاء محمدیین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هستند، لذا ایشان واسطه فیض هست به حسب ولایت تکوینیه که تقدم بر همه موجودات عالم کثرات دارد، واسطه فیض هستند برای تمام انبیاء و اولیاء سلف و برای همه خلائق منذ خلقی ظاهر بشود تا ابد. همه وسائط فیضشان اون حقیقت ولایت محمدیه است که این ولایت واحد هست به جهت در حقیقت بالاصاله از حضرت ختم مرتبه صلوات الله سلام علیه و به جهت خلافت الان منحصر است در وجود شریف حضرت بقیت الله العظما عجل الله تعالی فرجه الشریف. اینها فاعل ما به الوجودن، نه فاعل ما منه الوجود. فاعل ما منه الوجود منحصر است به حق تبارک و تعالی. پس بنابراین لذا ایشان به اصطلاح به تعبیر ما وارد بحث معقول که می شود، خیلی مشروح و مفسود وارد قضیه می شود که ما هم عرض می کنیم ملاک عینیت وحدت وجودی است که منسوب است به احدهما که وجود است به ذات و به دیگری بالعرض. همین مقدار که نسبت به احدهما به ذات شد و به دیگری بالعرض، احدهما که به ذات است علت است و اون دیگری که بالعرض است می شود معلول، ملاک علیت محقق می شود. در ماهیت کلیه که محل بحث ماست و ماهیت شخصیه ایزن همچنین است. ماهیت کلیه مثلا جنسیه که لا متعین است، معقول نیست که استقلال او بالوجود داشته باشد، او استقلال در وجود ندارد. اون چه که موجود است متعین است و اون ماهیت کلیه لا متعین است. لا متعین به زمیمه تعین تحلیلن نه خارجن، وجود واحد است، ولی تحلیل ذهنی که می شود میگیم نسبت به احده ما و به ذات است و دیگری بالعرض و با واسطه می شود متعین. لذا وجود منسوب است به ماهیت شخصیه متعین به ذات و به ماهیت کلیه جامعه که لا متعین است که ممکن است در این باشد یا در اون باشد بالعرض. و هر ما به ذاتی یک نحوه از علیت به نسبه به ما بالعرض دارد، معنای علیت اینجا صحیح می شود. حالا این کلام که متوهم، خب بنابراین دیگه کلام متوهم شما قبول کردیم دیگه، علیت فضیل میگه نه. اگر گفته بشود فرد علت است برای جامع، این کلام حرف دور از آبادیست. خود شما الان بیان کردین که فرد تشخص برای او به ذات است و برای جامع بالعرض، پس علیت درست شد. پس گفتن این که فرد علت است برای جامع درست، میفهمد این کلام هم صحیح هست هم غیر صحیح، هم صحیح هست هم غیر صحیح. از یک جهت صحیح هست و اون اینی که نسبت وجود و تشخص به فرد به ذات هست و به اون جامع و کلی بالعرض است، این صحیح است. ولی علاوه این آخر غیر صحیح است و اون این است که کلی از لوازم فرد باشد صحیح هست، به همین بیانی که گفتیم، چون تا فرد تشخص پیدا نکند اسمی از کلی هم شما نمیتوانید خارجم ببرید، از این جهت صحیح است. ولی نظیر این به تحلیل ذهنی است، اما تحلیل ذهنی ما موجب تعدد که اساس علیت هست نخواهد شد. به تحلیل ذهنی لذا گفتیم نحوی از علیت است، نه اینکه واقعا علت باشد، چون بین ذاتیات و ذات علت نیست، نظیر اونجاست، نظیر لوازم ماهیت است که جعل مستقلی ندارد. علیت در حقیقت تعدد رو میخواد، تعدد جعل رو میخواد در واقع، ولی تعدد جعل نیست، جعل لوازم ماهیت. مثلا زوجیت برای اربعه جعل مستقل دارد، خیر، جعل اربعه جعل زوجیت است، جعل واحدون که به زوجیت تعلق میگیرد، به لوازم زوجیت هم چی تعلق میگیرد، جعل واحد است. تخلل جعل بین این دوتا نیست، یعنی بین ماهیت و لوازم ماهیت. در ما نحنوفی هم همینطور، مسئله فرد به نسبه به جامعه مسئله به اصطلاح ماهیت است و لوازم ماهیت. جامعه رو به منزله لوازم ماهیت بدانید، در اینجا به منزله لوازم فرد بدانید. دو تا جعل نداریم، اگر جعل متعدد نشد، جعل واحد شد، دیگه علیت معنا ندارد، اساس علیت برداشته می شود. پس ما قبول کردیم تعدد را و وساطت را، ولی به معنای ظریفی که اون در وساطتی به معنایی را که ما قبول کردیم موجب تعدد جعل نمی شود. اگر واسطه جوری باشد که جعلم متعدد بشود، کلام صحیح است که علیت است بین فرد و جامعه. اما اگر جعل واحد باشد، ولو اینکه ما تحلیلاً فردی درست کردیم و جامعی، تحلیلاً فصلی در نظر گرفتیم و جنسی و نوع در حقیقت، یا مادهی در نظر گرفتیم صورت، ولی در خارج اشیا که همون صورن و فعلیاتن، وقتی شما میخوای اشاره کنید میتونید بگید آقا این بخشش صورت این شیء است، این قسمتش ماده اون شیء است، اسم گفتنی نیست، ماده امری است که ابهام دارد و در خارج اونچه که متشخص است فقط صورت است. ماده به این صورت تشخص و وجود پیدا کرده است، نه وجود جدا. اگه تحلیلا ما تفکیک میکنیم به معنای این نیست که دو تا وجود باشد، یک وجود مال صورت یک وجود مال ماده، این حرف رو که عاقل نمیزند. لذا میفرماید همون جوری که هر ما به ذاتی به نسبه ما بالعرض این وضع را دارد که تخلل جعل بینهما نیست و وجود کلی به ذات مبنی بر قول، حالا اگر بگیم که کلی به حسب ذات وجود داشته باشد متوقف است بر قول به اصالت ماهیت، که بگیم ماهیات امور متأصله هستند در خارج، که مناط تحصل در نفس ذات ماهیت باشد، که عبارت باشد از ماهیت ذات و جامع به عنوان واجدیت او ذات خودش را و ذاتیات خودش را، و نتیجتا ماهیت می شود فی حد نفسه به اصطلاح متحصل. و این قول در حقیقت یکی از توالی فاسد قول به اصالت ماهیت است که ایشان در بین دعوا نرخ هم تعیین میکنن. میگن یکی از اقوال، یکی از لوازم فاسده قول به اصالت ماهیت همین است که لازم میآید ماهیت و ذاتیات ماهیت امور متأصله و متحصله باشند، و حالی که تحصل جامع و کلی به واسطه فرد است. اگر ما قول به اصالت وجود را قبول کنیم مبتلا به این اشکال نمی شویم، ولی بنابر قول به اصالت ماهیت این محذور را ما داریم. خب پس در اینجا ترتبی که ملازم با تعدد جهل باشد نیست، هذا اولا. ثانیاً بر فرضم چنین ترتبی باش، ترتبی مستلزم تعدد جهل باشد، این ترتب عقلی است یا شرعی؟ واضح است ترتب عقلی است، ربطی به عالم اعتبار و اعتبارات شرعیه ندارد تا بگیم شارع آمده است ما را متعبد بکند. چیزی که از دایره تعبد شرعی خارج باشد ما نمیتوانیم متعبد به او بشویم، چون تعبد در باب واقعیات معقول نیست، تعبد در باب اعتباریات است. پس جامع بنابراین مترتب است بر فرد، کما اینکه جنس تحصل او متوقف است بر فصل، کما اینکه تحصل ماده و تشخص ماده، در حقیقت اینجا تعبیر تشخص کنید، تشخص ماده به تشخص صورت است، این حرف را قبول داریم، ولی هیچ کدوم اینا موجب تعدد جعل نمی شود. اگر موجب تعدد جعل نشد، اساس علیتی که اصطلاحاً موجب بحث سببیت و مسببیت و مسئله این که احدهما معلول دیگری باشد اینا نمیاد. چون جعل واحدون، اگر جعل واحد است و ینسب الی شیئین، معنا ندارد که ما منسوب الیه را چون متعددن یکی را معلول بدانیم دیگری را علت بدانیم، خیر، نه، نسبت به یکی به ذات و نسبت به یکی بالعرض این اشکالی هم ندارد، ولی مستلزم تعدد تکوینی و خارجی نخواهد شد. و بحث ما در باب به اصطلاح سببیت و مسببیتی که در بحث اصول مطرح است، همانا سببیت و مسببیتی است که مربوط به عالم اعتبار باشد، نه مربوط به تکوین. و اینجا سببیتی که بر فرض درست بشود و قبولم بکنیم مربوط به تکوین است. فعلاذا کلام قائل که بحث سببیت را مطرح کرد بین جامع که جامع را مسبب دانست و فرد طویل که فرد طویل را سبب دانست در بقای جامع و ارتفاع جامع، لیس فی محله، چون اساسا سببیتی که به درد می‌خورد اینجا نیست، اونی که وجود دارد به درد باب اعتبارات شرعیه نمی‌خورد. تتمه‌ای از بحث است که انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.